ادامه مصاحبه با دریاسالار کمال حبیب‌اللهی در روز سه‌شنبه 23 بهمن 1363 برابر با 12 فوریه 1985 در شهر فیرفکس ایالت ویرجینیا. تیمسر، امروز میخوام از حضورتون تقاضا بکنم که راجع به نقش شاه در اداره نیروی دریایی صحبت بفرمایید. و سوال اول من مربوط میشه به تصمیماتی که در اداره نیروی دریایی گرفته میشد. من میخوام از حضورتون تقاضا بکنم که برای ما بفرمایید که چه تصمیماتی رو شاه در نیروی دریایی شخصا اتخاذ میکرد.
شاه فقید فرمانده کل قوا بودند، یعنی فرمانده نیروهای زمینی، دریایی، هوایی، ژاندارمری، پلیس و به طور کلی کلیه نیروهای مسلح و البته نیروی دریایی که جز بشه. و میتونم بگم تقریبا به دیتیل و به ریز درباره مسائل نیروها و البته بازم نیروی دریایی ایشون نظارت داشت. و مسائل نیروی دریایی شخصا یا توسط فرمانده نیرو یا غیر مستقیم توسط رئیس ستاد بزرگ ارتشداران به عرض می رسید و جواب می گرفت و دستور می گرفت. این تصمیمات شامل تقریبا همه چیز بود. مسائل عملیاتی بود، مسائل مالی بود، مسائل مختلف نظامی بود، مسائل پرسنلی بود و که جزئیات ما می بایستی به عرض برسونیم و تصویب بگیریم یا اینکه دستوراتشون هرچی بود که عیناً ما عمل میکردیم. البته این بازم به اون صورت نبود که ایشون واقعا حرفای ما توجهی نداشتن، بلکه تا اینجایی که من به خاطر دارم خیلی با دقت به حرفای ما گوش میدادن، من یکی که یادم هست و خیلی به منطق اهمیت میدادن، بحثای منطقی و بحثای علمی. و رو همین از وقتی یه موضوعی به طریق منطقی به عرض میرسید تقریبا امکان نداشت تصویب نشه، ایشون تصویب میکردن. در زمیشون در نبود تقریبا در سال حداقل یک یا دو بار برای سرکشی به پایگاه‌های نیروی دریایی می اومدن و ما مخصوصا دقت داشتیم که در اون موقع با برگزاری یک مانور عملیاتی مخصوصا در ناوگان که ایشون می اومدن واقعا نشون بدیم که نیروهای رزمی دریایی در چه حد آمادگی هست. و اول نمونه خیلی بارز این وقتی بود که من فرمانده ناوگان شدم تازه و ایشون تشریف آوردن، من تازه فرمانده ناوگان شده بودم و اون موقع عطایی فرمانده نیروی دریایی شد، اصرار داشت که یه برنامه ترتیب بدیم. من گفتم که ناوگان اصلا آمادگی نداره چون ایشون خودش قبلا فرمانده ناوگان بود. ایشون گفت نه حتما این کار رو بکن. به هر حال با عدم آمادگی یه عملیاتی ترتیب داده شد که اصلا موفق نبود و تیراندازی ها هیچ خوب نبود و هدف یک کشتی گذاشته بودیم اصلا توپخانه نتونست بزنه و فوق العاده شاه ناراحت شد. و البته بعدا یکی از همراه ها برگشت گفت که فقط به خاطر به من گفت فقط به خاطر شما بود که علازت کسی را تنبیه نکرد، برای اینکه شما تازه اومدین سر این پست. و در هر حال ما سال بعد یه مانور بزرگی ترتیب دادیم. در عرض این یه سال تقریبا ناوگان شاهنشاهی از این رون رو شده. و وقتی ایشون اومدن رو کشتی، از مهمونای خارجی فرمانده نیروی دریای آمریکا بود و وزیر دفاع سلطان قابوس بود و بعضی از اشخاص دیگه بودن که البته نخست وزیر مرحوم هویدا و اینا همه بودن و عملیات شاملی بود که ناوگان با حضور با شخص شاه در ناو سرفرماندهی و ولیه در یک ناو نافشکن موشکی دیگه ناوگان حرکت کرد و عملیات شامل پرتاب موشک‌ها بر علیه هدف‌های زمینی دریایی بر علیه هواپیماها بود. به این صورت بود که در سیک هواپیمایی رو هواپیماهای درون ما میگیم هدایت شود از تو کشتی به خودمون بلند می‌کردیم می‌فرستادیم از دور با سرعت جت بودن این درون‌ها می‌اومدن در تقریبا در حدود 30 کیلومتری این هواپیما رو ما هدف قرار میدادیم با موشک استاندارد و تو صفحه رادار شما به وضوح میدیدین که هدف داره میاد، بعد میدیدین که هدف منفجر شد و از بین رفت. فوق العاده شاه تحت تاثیر قرار گرفت. بعد بمباران های دریایی و اینا سوا هر چه بود ما زدیم، اصلا هدفی نذاشتیم بمونه و به طور که اصلا شاه باور نمیکرد همچه سازمانی داره، همچه قدرتی داره و خیلی خوشحال اون روز برگشتم. منظور من اینه که ایشون دقیقا اون وقت در این موقعی بود که ما جزئیات مسائل نیرو را به عرض اعلیحضرت برسونیم و باز موقعی بود که مثل هدفهای بزرگی ما داشتیم، مثل من خودم فوق العاده اهمیت به نیروی زیردریایی میدادم چون استراتژی مملکت این بود که کشور ایران جزو یکی از کشورهای بزرگ بشه. این کار البته میشد تا آخر قرن ولی به شرطی که اشتباهات توش نمیشد و وظیفه من این بود که نیروی دریایی رو به جای برسونم که پنجم نیروی دریایی دنیا بشه و این بدون نیروی زیردریایی بود نمیتونست باشه. نیروی زیردریایی و همچه مواقعی بود که به عرض ما میرسوندیم اهمیت این نیروها چقدره، چقدر لازم ما داشته باشیم اینا و بعد تصویب میکرد.
من میخوام از حضورتون تقاضا بکنم که برای ما بفرمایید که تصمیماتی که شاه در نیروی دریایی اتخاذ میکرد آیا این تصمیمات مبتنی بر توصیه های فرمانده نیروی دریایی بود یا از ابتکار شخصی ایشان بود؟
تا اینجا که در مورد زمان من صدق میکنه اینی که بیشتر از طریق نیروی دریایی به عرض میرسید. یعنی من میرفتم و ستاد نیروی دریایی بررسی میکرد، خود من تصویب میکردم و تازه میبردم پیش اعلیحضرت و تشریح میکردم و مثل اینکه عرض کردم که فوق العاده شاه مرحوم علاقمند بود مسائل به صورت عقلایی و منطقی وقتی گفته میشد و ایشون قبول میکردن و تقریبا بیشترین پیشنهاد نیرو دری بود. ولی یک مسئله متاسفانه وجود داشت و اون خرید سلاح‌ها بود. شاید بعداً به این مسئله برسیم و بعضی مواقع مسائل تاکتیکی اونم در اثر دخالت ستاد بزرگ ارتش ایران به این صورت نامعقول در می اومد. خیلی جالبه من فقط این مسئله رو ذکر کنم که در عملیاتی که ما در ظفار داشتیم یمن جنوبی یه سربازی رو میفرسته به عنوان پناهنده. سربازه میاد اظهار میکنه که بله من پناهندم و هواپیمای فانتوم ایرانی که هدف ضد هوایی شد و در مرز یمن جنوبی و روی بندر هوف افتاده کنار دریا و در عمق کم به طوری که دم هواپیما پیداست.
بله اینو فرمودید اون دفعه.
تو چیزش اونجا هستش دیگه. خب و چون قبلا گفتم دیگه بیشتر از این تکرار نمی‌کنم. مثلا اینجا بود که وقتی ستاد بزرگی مثلا به عرض علازت میرسونه، ایشون میگن که خب دیرو در این کارو منم دستور دادم، بعد قواس های من زیراب رفتن گفتن هم چیزی نیست، کیشون گفته بودن که قواس های من پس به درد رژه میخورن.
بله.
و بعد دستور دادن که حتما این کار بشه، من دوباره فرستادم و البته میدونستم اینه که میفرستم شاید به کشته شدن حتمیشون منجر بشه، ولی خب چنین دستور بالا دست بود، منم این دستور رو صادر کردم.
بله.
و شاید قبلا نگفته باشم که از شدت ناراحتی من تا مدتی جوشای عصبی رو صورتم زد، چون میدونستم من این را غلط دارم به کشتن میدم، ولی خب با وجودی که استدلال قوی کردم علازت خیلی عصبانی بود، بودن چطور اینا نمیتونن و اینا با. گاهی ستاد بزرگ دخالات های ناروایی میکرد، کار ما را هم خراب میکرد. اصولا ستاد بزرگ یه ستاد واقعا هماهنگ کننده به اون صورت نبود. من میتونم بگم بیشتر این جنبه مزاحمت داشت تا جنبه کمک، و در حالی که ستاد مشترک آمریکا روی سیستم و سازمان دیگری هست، فرماندهان نیروها خودشون جزء ستاد مشترک هستند و هر 4 سال یه دفعه یکی از فرماندهان نیروها میشه، بنابراین عملا خودشون جزءش هستن، خودشون هستن. در ایران نه، این بیشتر مانورای اداری و قرتاسبازی های اداری اینا که خیلی هم به ارتش صدمه میرسون و ما دائم زد و خورد اونطوری داشتیم.
پیشنهادات نیروی فرمانده نیروی دریایی بنابراین مورد نظر قرار میگرفت.
البته بله، علازت خیلی خیلی اتفاق فوق العاده احترام میذاشتن. من مثال دارم میگم، یه کتابی حتما همه خوندین، The Crash of 79. اون موقع این کتاب در اومد، همین موقع من خوندم این کتابو و خندم گرفت از یه قسمتش که نوشته بود مثلا شاه بر میگرده به جنرالش میگه مثلا You stupid، اصلا هم چیزی ما نداشتی، فوق العاده مؤدب بود. ایشون از نکات مثبت شاه فقید ادب فوق العاده بود نسبت فرمانده خیلی مؤدب.
آیا تصمیماتی بود در نیروی دریایی که در واقع اون تصمیمات در حیطه فقط قدرت شخص اعلی حضرت بود و فرماندهان میدونستن که اون نوع تصمیمات رو نمیتونن درش در اتخاذش نقشی داشته باشند یا نظری یا صحبتی داشته باشن و اون منحصراً به شخص اعلیحضرت تعلق داره؟
اولا نیروها حدود اختیارات داشتن، این مصوبه بود، تصویب شده بود، ابلاغ شده بود، از یه حد معین ما حق نداشتیم بدون تصویب کاری بکنیم. برای مثال اختیارات فرمانده نیروی دریایی تنها جابجا کردن 4 تا کشتی بود، بیش از اون نمی من نمیستم ناوگان و خودسرانه را بندازم مثلا برای یه مانوری حتی، بس یه اجازه تصویب بشه. نیروی هوایی اسکادران هواپیما، نیروی زمینی یک گردان.
بله.
فرمونده این حد برای پرواز هلیکوپتر ما حتما بس اجازه بگیریم.
از کجا؟ اینی که میفرمایید تصویب میشد، کی باید تصویب؟
قبلا میبایستی، بله قبلا میبایستی گزارش میدادیم به ستاد بزرگ، ستاد بزرگ ارتشان رئیس ستاد میبرد به پیش علازت گزارش میدن، علازت تصویب میکردن، یا اینکه خود فرمانده نیرو میبرد تصویب میکردن، اون وقت ابلاغ میشد. برای مثال من حتی فرمانده نیرو بودم، میخواستم یه مانوری را بندازم، 4 تا مانور را بندازم، اینو قبلا به عرض علازت میرسوندم که ما 4 تا مانور در این تاریخ ها با تعداد این همه کشتی، این همه هواپیما و نیروهای زمینی و دریایی و اینا مثلا داریم و ایشون تصویب میکردن، بقیهش دیگه ما خودمون انجام میدادیم، ولی بدون تصویب نه نمیتونستیم. حتی برای فرستادن یک گروهبان، یک مهناوی به خارج ما حق نداشتیم، مرخصی داخل رو ما میدادیم ولی مرخصی خارج مستی به تصویب شخص شاه برسیم.
نفوذ امریکایی ها به طور کلی در تصمیم گیری های مربوط به نیروی دریایی ایران تا چه اندازه نفوذ داشت؟
نفوذ البته بود، به دلیل اینکه آمریکا مستشارای ما بودن. من میتونم بگم اصولا در بالا آوردن ارتش ایران آمریکا رول اساسی داشت و در طول سالها مخصوصا بعد از حوادث 28 مرداد به اون طرف واقعا آمریکا خیلی زحمت کشید و من از نیروی دریایی میگم، مواقعی بود که من تازه افسر شده بودم در سالهای مثلا 31 و 32 اینا اصلا نیروی دریایی صفر بود. روزی که یه سال پیش از انقلاب بود ما مانور بزرگی که در اقیانوس هند دادیم 15 شبانه روز طول کشید، فرماندهیش با خود من بود و ستاد ناوگان که در بندر عباس بود از اونجا هدایت می شد، شامل شاید در حدود 80 تا کشتی، ناوهای هواپیمابر ضربه‌ای و پایگاه و 300 هواپیما که عمل می کردن از پایگاه های مسرور در کراچی، پایگاه چابهار، پایگاه هوایی بندر عباس و بوشهر و دیگو گارسیا و مسیر. مسیرا نیرو هوایی انگلیس عمل میکرد، حتی هواپیماهای ولکان و اینا بودن که بعضی ها مخصوص بمب اتمی حتی بودن. یک همچنین نیروی تحت فرماندهی من بود و 15 شبان روز شب و روز مخصوصا در تاریکی مطلق شب ما تو دریا عمل میکرد و میتونم بگم اینا را واقعا نتیجه زحمات آمریکا بود. و من همیشه تعجب میکنم که این کشور اینقدر زحمت کشید ولی در لحظه حساس وانایستاد و در اون لحظه ای که میبایستی واقعا پشتیبانی بشه که این ارتش بتونه بمونه یا فرمانده کل قوا بمونه، این متاسفانه این پشتیبانی نشد و خیلی وسیلیتینگ شد، هر روز یه عنوان شد. آخر سرم خب جنرال هایزر که اومد، خودش اومد با 4 تا ستارش یا 3 ستارش رو هم و چیزی دیگری نبود.
تصمیمات مربوط به خرید وسایل نیروی دریایی و کشتی ها چگونه اتخاذ میشد؟
تصمیم مربوط این مسائل متاسفانه بیشترش توسط تیمسار طوفانیان انجام میگیره و یعنی در قسمت ایشون انجام میشد.
بله.
مواقعی میشد که اصلا یک چیزی رو شاید نیرو دریایی احتیاج نداشت ولی به نیرو دریایی نوشته می شد که خب مثلا یه هم چیزی در نظر از خریداری شود. راه کار ایجاد یک سازمان نظامی این است که یک کشوری روی وضعیت خودش، وضعیت منطقه‌ایش و اطلاعات و اینتلیجنس که دریافت می کنه خطرها را برآورد می کنه، بعد نیروهای همسایه‌ها که خطر از اونجا میاد برآورد میکنه، از داخل اینا استراتژی ملی به وجود میاد، استراتژی نظامی استراتژی ملی را تقویت میکنه، استراتژی دریایی روی استراتژی نظامی بنا میشه. اون وقت میان بررسی میکنیم خب تهدیدهایی که ما در منطقه داریم شامل چی است؟ یک همچه قوای دریایی وجود دارد برای مبارزه با اون، مقابله با اون، به طوری که در جنگ احتمالی ما برنده بشیم چه واحدهایی باید داشته باشیم با چه امکاناتی. اون موقع ترتیب نیرو پیش میاد، تصمیم میگیریم اینقدر کشتی داشته باشیم با این وضعیت، اینقدر مثلا هواپیمای دریایی و اینقدر زیر دریایی. ولی در این مورد، در مورد خرید اسلحه متاسفانه مواقعی بود که کشتی یا هلیکوپتر خریداری شاید میشد یا پیشنهاد میشد یا تقریبا گفته میشد که بخرین و ما میباستی براش استراتژی درست کنیم. یعنی قضیه درست معکوس بود که آخه این کشتی رو گرفتیم یه راه حلی پیدا. نمونهش شاید خرید کشتی های سپرونز از آمریکا بود. این کشتی های 500 میلیون دلاری شاید یکی دوتا به عنوان ناوهای سرفرماندهی در اقیانوس هندینا خوب بودن ولی نه 8 تا. رو همین است من 2 تاشو کم کردم و قیمت هر کدوم که 500 میلیون دلار بود، بعدم من در فرماندهیم با نیتو صحبت کردم، با آلمانا و هلندیا، ناوشکن‌های نیتو می‌ساختن، فوق‌العاده بودن ناوشکن‌ها، یک کمی کوچکتر از رزمناوای سپرونز آمریکا بودن ولی با همون سیستم سلاح‌ها، با همون قدرت آتش، قیمتش یه چیزی در حدود 55 میلیون دلار، یعنی 1/10 اون چی که بود. و یا زیردریایی که بعداً ما پیشنهاد کردیم از نیروی دریایی تصویب شد و رفتن خریداری شد، یه چیزی در حدود 55 میلیون دلار اونم بود با چه قدرت آتش و موشکایی که از زیر آب پرتاب می‌شد. بعضی مواقع خب خود نیروی دریایی پیشنهاد یگانهایی رو میکرد. در زمان من وقتی ما واحدای تکاورای دریایی یا تفنگدارای دریایی رو که فوق‌العاده بودن از نظر ارزش نظامی تشکیل دادیم، روزی که انقلاب شد با 5 گردان رزمنده کامل داشتیم و برای پیاده کردن اینا و تانکا در زمین ما احتیاج به تعدادی کشتی‌های دیگه داشتیم که چند تا دیگه از انگلستان سفارش دادیم، یعنی نیروی دریایی پیشنهاد کرد و تصویب شد و سفارش داد. البته هیچ وقت نرسید و به انقلاب برخورد.
به عنوان فرمانده نیروی دریایی تیمسار، شما هر چندگاه با اعلیحضرت ملاقات داشتید؟
ما مجاز بودیم طبق دستوری که داشتیم هفته ای دو بار هر فرمانده در یه روزایی که تعیین شده بود با اعلیحضرت ملاقات بود و این البته تا اون حد بود که لازم بود. وقتی ما کاری نداشتیم واقعا نمی‌خواستیم مزاحم وقت شاه که هزار نوع گرفتاری داشت بشیم. آدمی مثل من وقتی می‌دیدم کاری ندارم گاهی می‌شد یه ماه هم شده نمی‌رفتم، بعد مسائل مهم رو می‌بردم به عزم می‌رسوندم. قبلا چون درباره مسائلی که دستورات گرفته بودم کار خودم رو دیگه می‌کردم، ولی بقیه تا اینجا که من احساس می‌کردم خیلی از نظر اون اینکه خیلی نزدیک به شاه خودشونو بکنن و حتی ریزه یه چیزایی که اجازهشو قبلا داشتن دوباره میرفتن به عرض میرسوندن، من فکر کنم هم کار غلطی اینا میکردن و همین که وقت شاه هم میگرفتن، چون به هر حال یک نفر که نمیتونست این همه کار رو اداره کنه و بالاخره هم گرفتاری پیش اومد سر هم. هفته ای دو بار و اگه یه مسئله خیلی مهم بود بلا فاصله تلفن میکردیم و اجازه میدادن میرفتیم دیدن.
ممکن از حضورتون تقاضا بکنم برای ما بفرمایید که گزارشاتی که در این ملاقات ها به شخص اعلیحضرت میدادید از چه نوع بود؟ یکی دو تاشو به عنوان مثال
بله، گزارش های مثلا پیشنهادایی که راجع به اینی که مسائل لوجستیکی مثلا ما احتیاج به تشکیلات داریم، تأسیسات دریایی داریم، خونه داریم برای کادرمون، یا مثلا در مورد وضعیت حقوق اینا، وضعیت زندگی اینا، این مسائل لوجستیکی بود و یا پشتیبانی ناوها و عملیاتی و سلاح مهمات و اینا، گزارش های عملیاتی که حتما به عرض می رسید، گزارش ها راجع به پرسنل ها، آدم ها. ما خب کیس هایی داشتیم که راجع به فرد فرد می بایستی گزارش به عرض می رسید و تقریبا میتونم بگم شخص شاه فقید مثل فرمانده یک نیرو، نیروها رو اداره میکردن خودشون و منتها خب از طریق ماها.
وضع امور نیروی دریایی چگونه با امور سایر نیروها هماهنگ میشد؟
این هماهنگی به دو نوع بود، یعنی تقریبا یک نوع بود، نوع دوم خیلی کم بود و این نوع اول از طریق ستاد بزرگ ارتشداران. ستاد بزرگ ارتشداران سازمانی بود که اگر یه مسائلی مشترک بین ستاد نیرو بود، مثلا یک مانور مشترک، مثل یک خانه سازی مشترک و مثل یک مثلا طرح‌های آموزشی مشترک، اینا اون موقع ستاد اینا رو هماهنگ کرد و بعد به عرض میرسوند و تصویب میشد و در این مواقع معمولا فرماندهان نیروها با رئیس ستاد و به ریاست رئیس ستاد جلسات در ستاد تشکیل میدادیم و بحث میکردیم روش و نتیجه میرفت به عرض میرسید و برمیگشت و به ما مبلغ میشد، ما هم همین کارو میکردیم. حالا یا تصویب میکردن یا با تغییراتی تصویب میکردن، ما میدونستیم چیکار باید بکنیم. و البته همونطور که گفتم در اینجا بود که گاهی یه مسائل بیشتر جنبه گیونتیک و اینا پیدا میکرد و اون مسائل شاید اون ضوابطی که در یک سازمان نظامی باید باشه پیدا نمیشد، یعنی از بین میرفت بعضی از مسائل مهم. ستاد بزرگ ارتشداران یه ستادی بود سنگین، اصولا برای اداره جنگ این ستاد ساخته نشده. ما گاهی به خودشون هم میگفتیم بسیاری از عمرای این ستاد اشخاصی بودن که چندین بار به سن بازرسیگی رسیده بودن، دوباره با مانور خودشون رو نگه داشته بودن. نتیجه چی میشه؟ وقتی شما بیش از 4 سال در شغلی میمونید که کشورهای دیگه نمیذارن، نظامی های تراز اولشون 4 سال دیگه عوض میکنن، نتیجه میشه که یک، کم کم شما برای خودتون کینگدام درست میکنید. دو، ایرادا رو دیگه قبول ندارید، ایرادای خودتون رو قبول ندارید، میگین من 10 سال این کارها رو کردم چطور هم چیزی مون. سه، این که تصمیم گیری های حاد نمیتونیم نمی کنیم، بیشتر پولیتیشن میشین تا نظامی در تصمیم گیری ها، کما این که در روزای انقلاب ما دیده شد دیگه که وقتی که فرض بفرماید من به رئیس ستاد پیشنهاد کودتای نظامی رو دادم، خب نکرده، گفت من نمیتونم، این خیلی حاده، من نمیتونم، دستم بسته است.
بله.
و با آگاهی ستاد البته یا گاهی فرمانده مستقیم به عرض شاه فقید میرسوندن، وقت دوتا نیرو با هم در یه مسائل هماهنگ میکردن یه چیزایی را، ولی با ستاد و میبایستی در جریان بذاریم دوباره ستاد انگولک خودشو توش بکنه، دوباره ببره و به عرض برسونه. اینا من مثال میگم و نتونستیم. مثلا یه موقعی جنوب که من فرمانده نیرو شدم، خب امکانات زندگی اینا خیلی کم بود و من میدیدم ما همه کار میتونیم بکنیم، چرا باید اینقدر مثلا مسئله لوجستیک اینقدر ضعیف باشه؟ برای مثال بچه ای که در نیرو دریایی، مثل بچه یه گروهبان، فرض کن شیر نداشت در خار یا در بندر عباس یا در بندر بوشهر، در حالی که به سهولت برای من امکان داشتیم تهیه بکنم. من با یه کمپانی هلندی صحبت کردم که این چین استورایی که در هلند است، شبیه الان اینجا مثلا مثل جاینت فود استور بیارن در تمام پایگاه‌های دریای جنوب و شمال بذارن، جنسی که از خارج میکنن وارد میکنن بهترین جنس باشه، از مرد که وارد میکنن حقوق گمرکی بدهن، فقط 3% قیمت خرید رو اینا بکشن، مشروط برای اینکه ساختمونا رو ما بکنیم، آدما رو ما بذاریم. این و یعنی در هر آن در بندر بوشهر یا در جزیره مثلا هنگام مثلا یا جزیره خار، شما این همین غذایی که در یه فروشگاه هلندی هست و آلمانی و آمریکایی شما اینا داشتید کار، و در ضمن سایر نیروهای مسلح در منطقه میتونستن بیان. من اینو در یکی از بازدیدهای علازدت از جنوب از کشتی در روی کشتی به عرض رسوندم، گفتن که خیلی خوبه، و چون من میدونستم که وزارت جنگ که اون تدارکات ارتشو داره با یه مش مواد شاید کهنه ناجور فکر میکنه کار خیلی مهمی انجام داده، یه خورده برنج و نمیدونم یه مقدار پارچه با چیت و اینا، این شده بود تمام پشتیبانی کادرده، من میدونستم اینا مزاحم خواهد. گفتم که اجازه میفرمایید که اینو با اصلا تصویب بشه دیگه، به ستاد من گزارش نکنم، به ستاد یا به وزارت جنگ. گفتن چرا، شما گزارش بکنید ولی بگویید با تصویب. مشتشونو محکم پرتاب کردن تو هوا، گفتم و بگویید با تصویب. ولی خب ما حریف که نشدیم، اینو گزارش دادیم به وزارت جنگ و ستاد، فوراً 1009 انگولک تو این بردن و ایادی بازی در آورد، سفهباد ایادی که خودش همه کاره بود تو این کارا، همه جا انگولک میکرد، دست داشت، و بالاخره با همین ایادی سر یه موضوع یه رو جلوی شاه مرحوم ما دعوامون شد، حتی فقط دست به یقه نشدیم که باعث عصبانیت اعلی حضرت هم شد.